بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع ناگفته هایی در باب برپایی جلسات اهل بیت شب ولادت امیرالمؤمنین رجب 1403 هیئت بیت الزهرا شهر تهران.
جزاک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکات. خب تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت یعصوب الدین امیر مؤمنان صلوات الله و سلامه علیه. هر کس که به دنبال رشد و پیشرفته، آن کس که به دنبال خودسازی و تعالی است، هر کس که عمر را کوتاه، فرصت را اندک، مرگ را نزدیک، ابدیت را پیش روی خودش می‌بینه، باید ورودی‌های خودش رو کنترل کنه. یعنی باید فیلترگذاری کنه، یعنی باید پالایشگری کنه. ما انسان‌ها افکارمون اعمالمون رو میسازه و اعمال و افکارمون شخصیتمون رو میسازه و شخصیت ما قدر و قیمت ما رو میسازه. فیلتر گذاری کنه روی چه؟ روی ورودی ها. ورودی های هر انسانی چیست؟ هر انسانی آنچه میخواند، آنچه میخورد، آنچه میشنود، آنچه میبیند. اینها ورودی های انسانه، اینها خوراک انسانه. من با آن چیزی که میخوانم کم کم همونو میخواهم، یعنی با آن چیزی که میاندیشم کم کم به همون عمل میکنم. تا حالا شده شما یه کاری رو پیش ببرید ولی به هیچ عنوان به هیچ گونه از زوایش فکر نکنید که نمیشه. من میخوام برم مشهد، پس میرم سمت مشهد. من میخوام بیام هیئت، این مسئله رو در ذهنم دارم، بعد پام به حرکت در میاد و میام. اینها خوراک ماست. ما باید یه فیلتری برای این خوراک بگذاریم به جهت آن چیزی که در اول عرایزم گفتم. خب این چیه؟ شما بزرگواران به ویژه نوجوانا و جوانها باید اگر به دنبال تعالی و تکامل هستید در قبال همه این ورودی ها، در قبال همه این خوراک ها دو تا سوال سر راهتون بذارید. یک، که چه شود؟ برای چی؟ دو، به من چه؟ این دو تا سوال فیلتری است که اگر کسی میخواد به سعادت برسه، به رشد برسه، چه مادی چه معنوی، باید این دوتا رو بر سر راه ورودیاش بذاره. یعنی خوراک چشمت، خوراک گوشت، خوراک شکمت، خوراک فکرت. خب یعنی من امروز هر چیزی رو خواستم بشنوم یا میشنوم یا برام میگن که بشنوم یا میخوانم یا میبینم، دو تا سوال بکنم. یک، که چه شود؟ برای چه؟ دو، به من چه؟ نقل میکنم میگن دو دوستی در بالای تپه نشسته بودن، با آبادی نگاه میکردن، سر و صدا بود. اونجا عروسیه، اونجا که داری میبینی سر صدا عروسیه. گفت خب به من چه؟ گفت آخه شما هم دعوتی. گفت خب به تو چه؟ این دوتا در قرآن، من سادش کردم، در قرآن تحت عنوان لهو و لعب آمده. لهو و لعب یعنی چه؟ لهو و لعب یعنی سرگرمی بیهوده، به من مربوط نیست، به درد من نمیخوره، به کار من نمیاد، عمر ضایع کنه، وقت تلف کنه. عبارت قرآنیش چی آقا؟ لهو و لعب. عبارت حدیثیش چیه؟ لا ينبغی. روایات میفرماید لا ينبغی للمؤمن، لا ينبغی للعاقل، لا ينبغی للمرء، لا ينبغی للامرأة. یعنی چی؟ یعنی فلان چیز به درد عاقل نمیخوره، فلان کار به کار مؤمن نمیاد، باید قیچی بشه. مثلا یکیش غیبته، غیبت همینه دیگه. مثال دارم عرض میکنم. عبارت قرآنی شد چی آقا؟ لهو و لعب. عبارت حدیثی شد چی؟ لا ينبغی. عبارت عرفانیش میشه چی؟ میشه مراقبه. مراقبه یعنی میگه این مراقبم که به درد من بیاد، اونایی که به درد من میخوره وارد بشه، مراقبت میکنم. اونایی که به درد من نمیخوره در سرزمین وجودی من وارد نشه. به من چه؟ به من چه اصلا چه؟ دردی از من دوا میکنه؟ آوردهی برای من داره؟ حالا اینایی که ریش و مو سفید کردن یه حرفیست، تا موقعی که انسان نفس میکشه باید رشد داشته باشه. اما این نوجوان‌ها و جوان‌ها، اینا امروز در عصر سایبرن، در عصر مجازن. مغز ما هنوز در مواجهه بسیار سری با این حجم از اطلاعات هنوز پذیرش و آمادگی پذیرش رو نداره. لذا یک تئوری مطرحه به نام تئوری پوسیدگی مغز. اینا مقالاتی داره، میتونید تحقیق بکنید ببینید. پژوهشگران میگن بسیاری از این جوانهای امروزی به 50 سال و 60 سال که برسن دچار بیماری‌های گوناگون روحی و روانی میشن. چرا؟ مغز اینها تحمل شاید 100 سال دیگه داشته باشه، یعنی با این شرایط کم کم کنار بیاد، اما الان چون تازه 20 ساله که ما به این چیزا طرف شدیم، مغز ما هنوز توانایی پذیرش این حجم از خوراک فکری، دیداری، شنیداری، دستبندی نشده را ندارد. پس مجازی هم باید هدفمند باشه. شما تو مجازی هم رفتی، اگر میخوای به دردت بخوره باید دوتا سوال بکنی. یک، که چه شود؟ دو، به من چه مربوط؟ من باید ببینم یا نباید ببینم؟ نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه، این درخت وجودی اگر حرس بشه، اون چیزایی که به دردش نمیخوره، این درخت به بار میشینه و میماند آن چیزهایی که به دردش میخوره. اینجاست که درخت وجودی چی میشه آقا؟ ثمر میده. این نکته اول. نکته دوم این که حال با توجه به این که این فیلتر رو گذاشتیم وارد بشیم به بحث امشب. فراوان روایات ما داریم که مردم فضائل اهل بیت رو به ویژه حضرت امیر مؤمنان رو بیان کنید. به خاطر اینی که راهکارم بدن، بسترم فراهم کنن، یکی از توصیه ها برپایی محافل و شرکت در محافله. ببینیم محفل الان به خودی خود نه خوبه نه بد. کجا خوب یا بد میشه؟ اگر ذکر فضائل اهل بیت بشود این میشه مجلس خوب، مجلس مرتعید اهل بیت. اگر غیبت بشود، تهمت بشود، نمیدونم حسادت بشود، این میشه مجلس بد. لذا فرمود یا فضیل تجلسون و تحدثون. فضیل گفت بله، ما دور هم میشینیم، حرفای شما رو میزنیم، مشکلات روزمون رو طرح میکنیم، فضایل شما رو بیان میکنیم. فرمود ان تلک المجالس احبها، من این گونه مجالس رو دوست دارم. پس ببینید، به خاطر این که ذکر فضائل بشه، ما بدانیم فرهنگ اهل بیت چیه، اینها چه ها گفتن، چگونه عمل کردن، توصیه میکنن که محافل برپا کنید و شرکت بکنید و مباحثه بکنید. حالا یه سوال، پرسش اول که چه شود؟ پرسش دوم به من چه مربوطه؟ درست شد؟ اینا رو میخوام پاسخ بدیم. نخست اینو باید بدونیم، بیان فضائل اهل بیت به ویژه حضرت امیر مؤمنان، از شما سوال کنم، فایده‌ای، سودی، منفعتی برای خود حضرت امیر دارد؟ یعنی ما تا صبح اگر اینجا علی علی بگیم یا احادیث زندگانی حضرت امیر رو بخوانیم، تاریخ او رو مرور بکنیم، آیا سود برای حضرت علی دارد؟ جواب این دست سنایی است، به هزار سال قبل مربوطه، در یک مصرع میگه نتوان کرد ظرف پر را پر. کسی که در اوج مقامات تکامل و تقربه، اگر من تا صبح در مدح او چیزی بگویم، میشه ظرف پر رو پر کرد؟ پس این دارم پاسخ میدم که چه، این همه سفارش به برپایی جلسه که چه. پس من نمیتونم سودی به حضرت امیر برسانم. پس چرا این همه سفارش میکنن که جلسه برگزار کنید؟ ببینید آقا، ما همه بزرگوارانی که در جلسه هستید، هم برادران هم خواهران، ما این که دم از اهل بیت میزنیم، دم از حضرت امیر میزنیم، دم از رسول اعظم میزنیم، دم از سالار شهیدان علیهم صلوات الله اجمعین میزنیم، این اول از اینکه کفا به ذالک فخرا، این همش به ما مربوطه. اون بزرگواران نیاز ندارن، علیکم السلام و رحمت الله، سودی هم نمیبرن، اما دوست دارن. حالا چرا؟ اولا کفا به ذالک فخرا، دوماً ما با مدح اونها دو کار میکنیم، یک خودمون رو بالا میبریم نه اونها رو. مادح خورشید مداح خود است. شما که از یک انسان والا مرتبه عالی مقام بلند رتبه دم میزنی، در واقع داری خودتو بالا میبری، وگر او که خیلی بالاتر از این حرف هاست که من بخوام از او دم بزنم. پس اولیش این که شما داری خودتو بالا میبری، دو داری از یک موضعی حرف میزنی، داری یه چیزی رو اعلام میکنی، داری میگی پیرو چه خط مشی هستی، داری میگی پیرو چه مکتبی هستی. دقت کنید، اینجا خیلی باید گوش کنید. آقا من سوال کنم از این جمع با صفا در امشبی که مهمان شما هستیم، آیا نمیشود مکتبی را یا شخصی را دوست داشت ولی جار نزد؟ چه ایرادی داره؟ حضرت امیر نه کس دیگه، اصلا خود اهل بیت، نمیشه اینا رو دوست داشت، حتی اینها رو قبول داشت، نه فقط دوست داشت و حتی به اینا اقتدا هم کرد، اما مدح نکرد، جار نزد، هیئت نگرفت. ایرادی داره؟ سوال میکنم از شما، نبوده در طول تاریخ که شیعیان نمیتونستن نفس بکشن نام علی ببرن؟ شیعه نبودن؟ نیست الان در برخی از کشورها مثل بحرین و جاهای دیگه شیعیان امیرالمومنین حق شعر سرودن، حق سینه زدن، حق مجلس گرفتن ندارن؟ شیعیان احسای عربستان نیستن اینطور؟ اینا شیعه نیستن؟ میشود که اهل بیت رو امام دانست، پیشوا دانست، اما هیئت هم نگرفت، جلسه هم نگرفت، جارم نزد که من علی رو دوست دارم؟ بله میشود. اما اگر کسی جار زد، اینجا سوال پیش میاد، چرا انقدر اصرار دارید به اینی که مجالس علنی رو بگیرید، این همه هزینه کنید؟ ببینید آقا، اینجا باید فکر کنیم، شاید عادی شده باشه از این مسئله به سادگی بگذریم. این آشکارسازی که میایم شلوغ میکنیم، اطلاعیه میزنیم، میشینیم، سینه میزنیم، فریاد میکشیم، دست میزنیم، کف میزنیم، این اعلام علنی چیست؟ اینو کار داریم باهاش امشب. این تعظیم شعائر برای چیست؟ یک، شما اعلام عمومی میکنی که مکتبت چیست، مسلک چیست، فکر چیست. آی مردم دنیا، ما رو نگاه کنید، ما داریم داد میزنیم، ما رو نگاه کنید، زندگی های ما رو ببینید. انتم الاعلون، ما دست برتریم. چرا؟ امامی داریم که به ما گفته چه کنید چه نکنید. آی مردم ببینید ما را، تماشا کنید ما را، برای اینو داریم جار میزنیم. ببینید در بین ما طلاق چقدر کمه، ببینید در بین ما حسادت چقدر کمه، ببینید مردم در بین ما چقدر به داده هم میرسیم، ببینید چقدر نسبت به هم نوعان خودمون، نسبت به جامعه مؤمنین ما دردمندیم و دغدغه مندیم. و الا چرا آشکار سازی؟ من در خونم نشستم، علی علیه السلام دوست دارم دیگه. این آشکار سازی و علنی سازی مسئولیت آور آقا، یعنی شما از مسئولیت خودت، اینایی که میان اینجا رو سیاهی میزنن یا پارچه رنگی میزنن یا اطلاعیه میزنن یا صوت میارن یا تصویر میارن یا جارو میکنن، اینها دارن بستر محفلی رو آماده میکنن که باز محفلم واسطه ایست که ذکر علی بشود، فضائل اهل بیت بشود. خب که چه شود؟ که دو مسئله باشد، که چه شود و به من چه. که چه شود؟ که این مکتب باقی بماند. این حرف های انسان ساز در پستو بیان نشود و من جایگاه خودم هم دارم داد میکشم که آقا من موضعمو مشخص میکنم، من پیرو فلان مکتبم، فلان مسلکم، من از مسئولیت خودم، از جایگاه خودم، از فکر خودم دارم خبر میدم به جامعه. من زندگی نامه برخی از آقایون رو خواندم که در مورد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه شاید از همه ما بیشتر اطلاعات داشتن، اما میگفتن ما به هیچ عنوان مدح نمی کنیم علی را، دم از علی نمی زنیم، جار هم نمی زنیم. حرفی آقا، شاید یه بار دیگه نیاز باشه بگم، شما الان خودتون نسبت به حضرت امیر که امام شماست قطعا اطلاعات زیادی دارید، کتاب‌هایی خوندید در این راستا، مواضع حضرت رو میشناسید، این درست؟ به یقین من کسانی رو میشناسم از من و امثال من از حضرت بیشتر میدانستن، اما میگفتن چی؟ میگفتن ما به عمد دست کشیدیم از این که آشکار سازی کنیم، دم بزنیم از علی. میگفتیم چرا؟ میگن یک، جرأتشو نداریم، دو، در این حد و اندازه ها نیست. اینا خودشون صاحب کتابن و صاحب مکتبن، الان نظراتشون براتون میخونن. میگفتن چرا؟ میگفت این کار کار بسیار حساس و مهمیست، ما مدح نمی کنیمش، ما دوستش داریم. من نظر دو نفر از اینا رو بخونم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یکی از اینها که آقا امام یک مکتبی است، چندین کتاب دارد، صدها شاگرد دارد، میگه علی ابن ابی طالب محنتون علی المتکلم. عجب، صحبت کردن از علی ابن ابی طالب مایه گرفتاری غریبی است. عجب، یعنی چه؟ ان وفاه حقه قلا، اگه بخوای درست درمون که شایسته علی است مدحش بکنی به قلف میفتی. و ان بخسه حقه عصا، اگه یه ذره کمش بذاری اسای ادب میشه. راه رفتن بر این صراطی که از مو باریکتره و از شمشیر تیزتره کار سختیه، لذا من این کارو نمی کنم. این نظر نفر اول. نفر دوم، شما الان در بلاد عرب که برید، خب عرب جماعت از بازار عکاظ بگیرید، از زمان پیش از زمان پیامبر، از قصاید سبعه تا به امروز، اگر یه جایی بگیم خیلی دست دارن بر آتش، شعر و شعاری فصاحت بلاغت دیگه. خب در بین کل شعرهای تازی سرا، اگر ما 5 نفر رو از اول تا آخر بخوایم به عنوان شاخصترین و فاخرترین مطرح بکنیم، شما میشناسید یکی از اینا متنبیست. متنبی شخصیتیست که اشعارش به 20 زبان ترجمه شده. عرب جماعت میگه 3 نفر دور هم صحبت بکنن امکان نداره، 4 کلام حرف بزنن حرفی از متنبی در اون حرفا نباشه. بیش از 50% حرفاش ضرب المثله در 24 کشور عرب زبان. متنبی چی میگه؟ میگه ترکت المدح للوصیه تعمدن. آدم اینو برای کی معنا کنه؟ به غیر از شما والله حرامه. من ترک کردم مدح وصی پیامبر رو تعمدن، از روی عمد. چرا؟ از کان فضلن مستطیلن شاملا. آخه نتونستم جهانی رو در بیانی بگنجانم و بحری رو در کاسهی بریزم. و از استطال شیء قام به نفسهی، او که قائم به ذات خودشه، به مدح مثل منی پایین میاد نه بالا بره. و صفات ذو الشمس تذهب باطلا. چه فایده که یک نفر واسته روی کره زمین انگشت اشاره بگیره به آفتاب، آفتاب رو مد کنه، میگن بزن کنار، ما داریم میبینیم خودمون. تمام حرف من از مدح مولا باشد این مصرع، مگر در آسمان داریم از خورشید بالاتر. اینا میگن ما به عمد ترک کردیم فضائل امیر مؤمنان رو، چون اصلا ما در این اندازه ها نیستیم. با اینکه به 20 زبان داره چی آقا؟ اشعارش ترجمه میشه. میگه من در خودم نمیبینم که از علی دم بزنم، چه روی منبر چه زیر منبر. میگه حالا یه عده‌ای مثل ما پیدا شدن، این بار مسئولیت رو بر دوش گرفتن، میگن ما از علی علیه السلام دم میزنیم، علنی هم میزنیم. خب خیلی والا کار بزرگی میکنید، مگر براتون عادی شده باشه؟ میدونی چرا؟ ببینید ما هر چیزی رو که بخوایم توصیف بکنیم، اول باید به اندازه فهم خودمون درش بیاریم، بعد توصیف کنیم. مثلا الان اگر من و شما بخوایم در مورد یک موجودی حرف بزنیم که ندیدیمش، نشنیدیم در موردش، نخوندیم، هیچی نمیتونیم بگیم. مثال الان به من و شما بگن روح چه شکلیه، نمیتونیم حرف بزنیم. به ما بگن فرشته چه شکلیه، ما میاریم تو بفرمایید که ذهن خودمون دوتا بال میذاریم براش. آه کی گفته فرشته دوتا بال داره؟ ولی من به اندازه فهم خودم میتونم حرف بزنم. هرچی علمم بره بالاتر، فهمم بره بالاتر، سوادم بره بالاتر، حکمتم بره بالاتر، بالاتر حرف میزنم. خب من اگر بخوام علی علیه السلام رو مدح کنم شایسته او، میفهمم علی را؟ خب من الان یک روایت از امام باقر میخونم، شما ببینید من حق دارم از حضرت علی حرف بزنم؟ فرمود کانت فی علیین. این به یک کتابخانه میارزد آقا، این جایزه من امشب به شما. کسی خواست علی علیه السلام رو مدح بکنه، این کلام امام باقر رو بیاره. کانت فی علیین سنت الف نبیین. فرمود از 1000 نبی در وجود علی ابن ابی طالب یک خصلت است. من چی از این میتونم بفهمم که بخوام مدح علی علیه السلام رو بگم؟ حالا اب نداره، خواستم بگم باشه، خیلی عالیه. باید بدونم که این یه مسئولیتی بر دوش منه و من دارم آشکار سازی میکنم که مردم، من طرفدار علیم، من پیرو علیم. ببینید زندگی های ما رو از همه بهتره، ببینید نشاط ما رو، ببینید بین ما حسادت نیست. برای اینه دارم آشکارش میکنم. اینایی که عرض کردم از متنبی و نظام، اینا حرفاشون برای ما قشنگه ولی سند نیست. سند حرف معصومه دیگه. بسم الله، امام دهم علیه السلام جلوی حرم امیر مؤمنان ایستاد و عرضه داشت، فما یحیط المادح وصفک، کی میتونه احاطه پیدا کنه به وصف تو؟ پس آقایون، داداشا، برادرا، جوونا، ما علی علیه السلام رو مدح نمی کنیم واقعا. ما اون چیزی که میفهمیم رو میگیم و به نوعی داریم خودمون رو معرفی میکنیم که ما به این آقا منصوبیم. یک. دو، ما رو ببینید حالا که به این آقا منصوبیم، ببینید چقدر ما با هم دوستیم، ببینید ما هیچ وقت زیرا به همو نمیزنیم. چون اگر غیر این باشه، این انتساب برای او بده. خب حالا یه نکته ای میخوام بگم، یک چیزی هم بگم جدای از بحث علمی، جیگرتون حال بیاد، یه صلوات علی پسند بفرستید. اینجا رو همه گوش کنن، خواهرها، برادرها، بزرگواران، خدا اجرتون بده، مجلس باصفا. خب ببینید، این کاری که الان شما کردید، چه آن کسی که جارو کرد، چه آن کسی که این حسینیه رو علم کرد، چه کسی که قضا داد، چه کسی که طعام پخت، چه کسی که انتظامات بود، صدا بود، تصویر بود، مداح بود، همه اینا دارن یه بستری فراهم میکنن که فضائل اهل بیت بیان بشود به اون اهدافی که عرض کردی. پس همه معجورن اگر مخلصانه باشه، درست؟ خب این کاری که شما دارید میکنید، هر کسی در جایگاه خودش، شما یک مسئولیتی رو بردوش دارید که اون مسئولیت یک امانته. دقت کنید چه امانتیه؟ الان عرض میکنم. امانت رو کی باید به دوش بگیره؟ امین. اگر امین نباشه در قبال امانت میشه خائن. انتو عدل امانات الا اهلش باید بگیره. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه کار به نام من دیوانه زدن. دقت کنید این امانت چیه؟ اینی که شما امروز در اینجا جمع شدیم به 1400 سال، این بحث ثوابه یا یه مسئولیته؟ اینو خوب گوش کنید. یه سیری بکنم تو تاریخ اسلام. رسول اعظم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی به رحمت خدا رفتند، قاصبان حق ولایت بلا فاصله دستور منع حدیث رو صادر کردن. خواندید دیگه، قطعا اینو خوندید دیگه. گفتم سوال بکنیم. سوالم چی بود؟ اولیش چرا به نظر شما؟ خب مردمی بودن شنیده بودن رسول خدا چی فرموده. چرا دستور منع حدیث؟ منع حدیث یعنی چی؟ یعنی ممنوعیت نقل، ممنوعیت نگارش، کتابت، تعلیم، تعلم و هم حفظ، درس دادن و هر چیز. آقا اینجا نمیتونم براتون شرح بدم، ای کاش میشد یه دهه فقط همینو شرح بدم. 100 سال حدوداً این فرمان لازم الاجرا بود. آدمایی مثل شما که علی دوست بودن، اینا میرفتن توی پستو اسم مستعار برای علی ابن ابی طالب گذاشته بودن، مثلا شما میگفتی آقا شما طرفدار ابو زینبی؟ میگو بله بله. چشاش پر اشک میشد میبردش توی پستو. این یک روایتی حدیثی از رسول خدا در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام میگفت و زود اونجا رو ترک میکرد. همین کاری که شما الان میکنید، منتها اون موقع ببینید به چه صورت بود. دارم عرض میکنم این چه امانتی است که بر دوش شماست. حواستون هست که چندین سال این دستور بود، فوق‌العاده سختی کشیدن. حالا میگیم چرا؟ یه سوال، چرا؟ آیون این احادیث رسول خدا که دستور ممنوعیتش صادر شد، عمده این یا بخش عظیمی از این احادیث مربوط به فضائل امیر مؤمنان بود و اگر این تدوین میشد، تبویب میشد، پخش میشد، قرائت میشد، مردم همه نمی گفتن که آقا اگر این علی با این فضائل اینه، پس چرا تو اونجا نشستی شدی خلیفه؟ پس باید من شه دیگه. من شو. سختی رو متحمل شدن شیعیان. شب نشینی خونه هم دعوت می کردن هم دیگر رو، می رفتن بیرون نگاه می کردن، می دیدن خبری نیست، این کتاب عنصر شجاعت رو یا خواندید یا نخواندید بخوانید. آقایی که خونش دعوت کرده بود، فامیلش و داداشش و رفیقش و دوستش رو می رفت بیرون، می دید کشیک نمی کشن، کسی نیست، دو سه تا حدیث از فضائل امیرالمومنین می گفتن، گریه می کردن، جلسه رو ترک می کرد. اگه این کارا رو نمی کردن هیچی به دست ما نمی رسید. تا دوره عمر ابن عبدالعزیز، ایشون باطل کرد منع حدیث رو، یه جونی گرفت، یه رشدی کرد، اما خب دولت مستعجل بود دیگه. آقای زیاد ابن ابی و حجاج ابن یوسف ثقفی به جرم نقل حدیث فضائل امیرالمؤمنین چند صد نفر یا چند هزار نفر رو شکنجه، حبس ابد، اعدام کرد. همین کاری که الان شما دارید میکنید. دارم میگم چه مسئولیتی بر دوش ماست. حجاج مرد، چندین زندان رو درشو باز کردن که 12,000 نفر لخت مادرزاد تو زندان بودن. بیشتر از این بگم؟ تتمت المنتهای عاشق عباس رو بخوانید خودتون ببینید. به چه جرمی؟ به همین جرم. چرا علنی گفتی از فضائل علی؟ خب از زمان پیامبر اعظم که به رحمت خدا رفت منع حدیث تا دوره هارون الرشید. حالا میخوام حرفی بزنم، همه حواسا اینجا باشه. الله اکبر. زمان هارون الرشید، آیون بدانید گرچه خودتون عالمید، اهل مطالعه اید، زمان هارون الرشید ممالک اسلامی خیلی گسترش پیدا کرده بود، عده و عده رشید خیلی زیاد بود، خودش خیلی با جذبه و اینها بود، و بعد یک رنسانس علمی هم شده بود، یعنی گفته بود آثار یونانی ها رو ترجمه کنن و خلاصه این حرفات. دانشمندان همه در حکومت هارون الرشید به ویژه اهل سنت جایگاه داشتن. روز عرفه ای شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. آدم میمونه. روز عرفه ای شد. من متن حدیث رو، خیلی طولانیه، در 10 صفحه برای شما نوشتم. یک صفحش هم نمیشه خون چون طول میکشه. روز عرفه ای گفت برجسته ترین علمای تمام ممالک اسلامی از مغرب و مشرق و جزیره العرب و عراق و ایران و همه جا رو باید جمع کنید. جمع کردن. آقای اسم نام واقدی، مورخه، ایشون میگه من دعوت بودم، رفتم در این جلسه، الله اکبر، در رو که باز کرد دیدم اینجا آوردم، فیهم 70 رجلا من اهل العلم، دیدم 70 نفر از ائمه، استوانه های علمی که نمونه ندارن اینجا نشستن. عجب. فقال الرشید، میگه من وارد جلسه شدم، دیدم امام شافعیان امام شاخه شافعیان کنار خود هارون الرشیده، دیگران هم همینطور نشستن. میگه فقال الرشید للشافعی، هارون الرشید رو کرد به شافعی گفت یبن ام کم تروی فی فضائل علی ابن ابی طالب. ببینید یک بار مرور کنم، از زمان رسول خدا گفتن دهنا بسته دیگه، کشتن، زدن، نفی بلد کردن، حالا هارون میخواد ببینه این همه سختگیری چه نتیجه ای داده. بسم الله، اینا که بزرگان مشت نمونه خروار دیگه، من بفهمم این 70 نفر از علی علیه السلام فضیلت چی میدارن، میفهمم جامعه چه خبره. این آقا هیبت هارون و سؤال هوشمندانه هارون ترسید، با سختی برگشت گفتش که فقال اربع ام احدیث و اکثر، گفت من 400 تا حدیث از فضائل علی حفظم، شادم بیشتر. خب هارون پرسشش هوشمندانه بود، میخواست آمار بگیره، اینم خیلی خوب جواب داد، حد اقل رو گرفت، گفت اربع ام احدیث و اکثر و شادم بیشتر. دقت کنین، هارون فهمید که این ترسیده و نمپس نمیده. فقال له، بهش برگشت گفت قل ولا تخف، بگو نترس. این دیگه دید 400 تا رو گفته دیگه نمیشه کارش کرد، گفت قال خمس مئه و تزید، 500 تا شاید بشه و شاید هم بیشتر. هارون دید نه، این همه کشتار و زدن و بردن و گرفتن و حبس و این حرفا نتونسته حریف فضائل بشه. داخل پرانتز، حدیث فضائل، حدیث یعنی نه اینکه اهل بیت چی گفتن برای امیر مؤمنان، اون که دیگه نمیشه جمعش کرد، فقط پیامبر، بعدم نه سیره امیر مؤمنان، فقط فضائل. گفت 500 تا و شاید هم بیشتر. دید عجب، خب این خیلی مسئله شد. رو کرد به کی آقا؟ به ابو یوسف. ابو یوسف رو که میدونید دیگه، چندین کتاب و چه کارهایی کرده و دیگه خواندید، من نمیگم. دید این ترسیده، گفت ممت خاف، از کی میترسی؟ گفت میترسم از شما، از اینا، من نمیتونم دروغم بگم. گفت بگو چقدر در فضائل علی ابن ابی طالب حدیث حفظی. خوش آمد جشم. آقا دقت بفرمایید، گفت انت آمن، در امنیت هستی، فتکلم، صحبت کن، اخبرنی، خبر بده از اون چیزایی که در مورد علی میدانی. گفت در امانم؟ گفت بله. گفت خب، فقال خمست عشر الف خبر مسند و خمست عشر الف حدیث مرسل. یعنی چی؟ ابو یوسف گفت حالا که در امانم 15,000 حدیث مرسل از علی حفظم، 15,000 حدیث مسند در فضائل علی حفظم. آقا این همه نفی بلد، این همه اعدام، این همه شکنجه، این همه حبس، این همه حصر، چه نتیجه ای داد؟ در نهایت هم رو کرد به کیا؟ به خود این آقای واقدی. این کتابی داره به نام المغازی، معروفه. گفت خب شما بگو. گفت بندم اگه جسارت نباشه بیش از 30,000 حدیث در فضائل علی حفظ. حالا برادرها و خواهران بزرگوار، ما از درازنای تاریخ سخت و پررنجی عبور کردیم و بار مسئولیت پراکندن فضائل علی علیه السلام و مدح امیر مؤمنان از این گذرگاه پررنج، امروز مسئولیتش بر دوش ما افتاده. اگه ما کمش بذاریم امین نیستیم در امانت. اگر درست عمل کنیم، مداح کارشو میکنه، شاعر کارشو میکنه، واعظ کارشو میکنه، خطیب کارشو میکنه، هیئت‌دار کارشو میکنه، این رو میرسونه به نسل‌های بعد و خودش هم عامله. و کلام آخری که من باید خدمتتون عرض کنم، پیش از امیر مؤمنان همتون میدانید عابد زیاد بود، عارف بود، زاهد فراوان. شما قرآنی که باز میکنید نام افرادی رو میبینید، زن یا مرد، زن یا مرد، که قرآن صحه گذاشته بر اینا. من چند تاشو بگم، چند تاشم دیگه بماند. مثلا آسیه ها، اینا در قرآن آمده اسمشون دیگه، با تجلیل هم آمده دیگه. اینا که پیرو پیغمبر نبودن که، پیرو پیغمبر خودشون بودن دیگه، اینا پیرو شریعت موسوی بودن. از دوره آدم ابوالبشر تا امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه حدود 6000 سال میگذره. در این 6000 سال پیروان مکتب پیامبران فراوان تربیت شدن. خب آسیه ها پیرو موسی هاست، مؤمن فرعون شخصیتی است دیگه، قرآن تجلیل کرده از او. حبیب نجار پیرو شریعت عیسوی است که بهش میگن مؤمن آل یاسین، مقام دارد دیگه. شما بگید اصحاب کهف پیروان شریعت عیسوی، اینا همه با تجلیل از اینا یاد شده دیگه. عابد فراوان، زاهد فراوان، عارف فراوان، در یونان باستان، در ایران باستان، بحثش مفصل است. اما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در همین رسالت الولایه و جاهای دیگه یه حرفی داره، خیلی این حرف شیرینه و به درد امشب میخوره. ایشون میفرماید علی علیه السلام نیامده عارف تربیت بکنه، پیش از او بود. نیامده زاهد تربیت بکنه. امام رضا فرمود زهاد بنی اسرائیل 10 سال اول سکوت میکردن، بعد اجازه ذکر و صحبت پیدا میکردن. آقا دیوژن حکیم که میگن حکیم خمنشین، در بیوفایی و بی‌اعتنایی به دنیا کوزه ساخت توش زندگی میکرد، نه خانه. جناب علامه میفرمایند علی علیه السلام نیامد عارف تربیت کنه، بود. نیامد زاهد تربیت کنه، بود. نیامد بگید عابد تربیت کنه، بود. در یک کلام علی علیه السلام یه چیزی گذاشت روی اینا، علی آمد ولی خدا تربیت کنه. کلام آخرمه دیگه، دقت بفرمایید. آقا شما، من 20 سال فراغ ادیان کار میکنم، دوستان میدونن، شما یک بار یک جا یک متن از یک نفر جز علی ابن ابی طالب پیدا کن که مثل مناجات شعبانیه با خدا حرف بزنه. ببین عزیز، برادر کوچیک شما، این مناجات شعبانیه، این مولای یا مولای مناجات مسجد کوفه، این و اخسهم زلفتن، بله، اینا همه و همه و همه آمده که متن دوستی و رابطه عاشقانه یا به تعبیری حرکت حبی برای ما رو به واسطه علی ابن ابی طالب ایجاد کنه، ما با خدا دوست بشیم. شما زیارت عاشورا و غیر زیارت عاشورا رو که میخوانید میبینید دائم میگه آقا شما جلوی، شما نزدیکی، شما پیشگامی، شما جلوداری، شما امامی، شما امامی، پس دست ما رو میگیری تو دست خدا میذاری. و الا دور باشه از این مکتب، حرفشون اینه. بسیار اهل، از اهل سنت میگن که و مال تراب و رب الارباب، یا خاک و چه به خدا، دوستیه با خدا، چه نسبت خاک را با رب الارباب. خیلی از اهل سنت حرفشون اینه، مکتب اینه. میاسه آدمیزاد در اندازه این نیست که با خدا بخواد دوست بشه، اما شما کمیل که میخونید یه جاهایی میرسه میگه خدایا دست منو تو دست علی، علی علیه السلام عرضه میدارد، دست ما رو در دست خدا رابطه حبی برقرار بشه. علی آمده چی بسازه؟ آقا ولی الله بسازه. و شما هم خواندید در کامل الزیارات که وقتی شخص میرود به زیارت امیر مؤمنان، زیارت که تمام شد، وقتی برمیگرده درگاه مشهد غربی رو رد میکنه، او فرشته ندا میکنه. اول روایت اینه، ندا به زائر میکنه، یا ولی الله، ای ولی خدا از نو شروع کن. او کارایی که کرده بودی و به احترام علی ندید میگیریم، از نو شروع کن. امشب با خوندن آجلی آقای عزیز زائر امیر مؤمنان بشیم. ایدی از دست خود حضرت بگیرید، نوش جانتون. انشاءالله به حق سالار شهیدان، شاید خیلی عظمت با این قسم و این سوگند خیلی به جا باشه، خدایا به حق سالار شهیدان این جمع رو به زودی زود زائر با معرفت امیر مؤمنان قرار بده. صلوات نهایت بفرد.